درودهای گرم من و همکارانم هم در تفسیر خبر رو بپذیرید. در ساعت 2:30 بعد از ظهر نیمه ابری چهارشنبه و سرد در واشنگتن، 11 شب تهران. در ایران جدال و درگیری جناح‌های تشکیل دهنده جمهوری اسلامی بر سر تصاحب کرسی‌های مجلس آینده شورای اسلامی وارد مرحله گسترده‌تری شده است. همزمان در عرصه سیاست منطقه‌ای حکومت اسلامی انقلابی ایران تهدیدهای تازه تهران علیه موجودیت کشور اسرائیل ابعاد نگرانی در مورد دست یافتن این حکومت به سلاح اتمی را در منطقه و همچنین در سطح بین المللی گسترده تر ساخته است. در همسایگی ایران در پاکستان پیامدهای انتخابات در این کشور این پرسش را پدید آورده که آیا راه برای به قدرت رسیدن مسلمانان افراطی در پاکستان هموارتر شده یا گامی تازه به سوی دموکراسی کامل در پاکستان برداشته شده است. بررسی می‌کنیم آخرین خبرهای ایران و منطقه را در گفتگو با دکتر علیرضا نوری‌زاده، نویسنده و روزنامه‌نگار در لندن و در استودیو آقای دکتر محسن سازدار، مدیر مرکز مطالعات ایران در واشنگتن. تا لحظات دیگر با شما خواهیم بود. به اتفاق آقای سازگارا به لندن میریم. با سلام به شما آقای دکتر نوری‌زاده در لندن.
درود بر شما جناب چالنگی، همینطور آقای دکتر سازگارا و بینندگان و شنوندگان صدای آمریکا، به ویژه در خانه پدری
شما. آقای دکتر سازگارا، تماشاگران ما هم از طریق بخش‌های مختلف صدای آمریکا در جریان درگیری‌های انتخاباتی هستند. اون چی که بین آقای حسن خمینی نوی آیت الله خمینی و مخالفان روی داده، وابستگان به دولت احمدی نژاد و پیامدهای اون، خیلی از مفسران ناظران اوضاع ایران معتقد هستند که عصر خمینی زدایی در جمهوری اسلامی در آغاز 30 سالگرد انقلاب مثل هر انقلاب دیگه فرا رسیده. تفسیر شما رو در این زمینه میشنم.
من تصور میکنم جناب چالنگی، خمینی زدایی در واقع دیرگاهی است آغاز شده از همان فردای درگذشت آیت الله خمینی، هو این که قبه و بارگاهی به مراتب با شکوه تر از ذریح و بارگاه حضرت رضا برای آقای خمینی ساختند، هو این که هنوز هم برنامه کشاندن مردم به آنجا و دانش آموزان و دانشجویان رو بردن و سربازها رو بردن و در ذریح مبارک پول انداختن و از این قبیل کارها ادامه دارد. اما اگر شما نگاه کنید به وضعی که در کشور ما حاکم است و مسائلی که مورد بحث است، متوجه میشید که خیلی وقته از اون روزی که حاکمیت تصمیم گرفت آقای احمد خمینی رو کنار بگذارد و سپس او را به لقاء الله بفرستد. در این تردیدی نیست که آقای احمد خمینی به مرگ طبیعی نمرد. حتی در اعترافات آقای سعید امامی، حداقل اون بخشایی که در دست من هست و دارم، به وضوح گفته شده درباره این مسئله که حاکمیت دستور تصفیه آقای احمد خمینی رو داد. پس وقتی احمد خمینی رو رد کردن، طبیعتاً دو بازمانده بودن، یکی حسن خمینی فرزند احمد آقا بود که در اون زمان سنش هنوز نرسیده بود به جایی که بتواند در میان صاحبان قدرت اسم و رسمی داشته باشد و حرف و سخنی، و حسین خمینی که بلایی به سرش آورده بودن که در کنج خانه خود در قم نشسته بود و به هر حال با مصائب و مشکلات خود زندگی میکرد. تمرد حسین علیه نظام زمانی که به عراق رفت، یک بار گفت شمع فروشی کنار حرم رو ترجیح میده به زیستن در جمهوری اسلامی، و آنگاه که به واشنگتن آمد و خواستار براندازی نظام شد و با شاهزاده رضا پهلوی رفت ملاقات کرد، همینطور با بسیاری از شخصیت‌های اپوزیسیون آمد و در رادیو تلویزیون‌ها سخن گفت، پیدا بود که حداقل یکی از نوادگان پسری آیت الله خمینی که با توجه به سنش و تحصیلاتش قاعدتاً باید ادامه دهنده راه پدر بزرگ و عمو بود، بنابراین او علیه نظام به پا خواسته. بازگشت حسین خمینی به ایران همچنان در ابهامات خود باقی است، اما در این تردیدی نیست که بانو بتول ثقفی تهرانی همسر آیت الله خمینی پیغام داده بودند که اگر مویی از سر نوشون کم بشه ایشون بیچادر میان در خیابان و فریاد خواهند زد و اون وقت نظام معلوم با کی طرفه. این است که حال نوبت حسن رسید. حسن آرام بود و چیزی نمیگفت، حداقل در دوران آقای خاتمی او کمتر صحبت میکرد و اگر صحبتی میکرد در تأیید دولت بود. مشکلی که حسن خمینی با حاکمیت و با آقای خامنه‌ای پیدا کرد در مورد ازدواج او بود. آقای خامنه‌ای بسیار علاقه‌مند بود حسن خمینی داماد او شود و در این زمینه پیشنهادهایی هم داده شد، اما آقای حسن خمینی با ازدواج با دختر آیت الله سید محمد بجنوردی در واقع این پیشنهاد رو محترمانه رد کرد و از همانجا کدورتی بین ولی فقیه و ایشون به وجود آمد که ادامه دارد. این حالا نیست که فقط میگن ایشون با لپای سرخ و اتومبیل بی ام دبلیو 80 میلیونی و خانه بالای شهر نمیتواند یک حکم خوب باشد. دیرگاهی است که با ایما و اشاره به ایشون این حرفا رو زدن. تمام ملاقات هایی که احتمالاً ایشون باید داشته باشه محدود و محدودتر شد. حتی در مواردی بود مثلا که آقای نبیه بری به تهران آمده بود و علاقه من بود با ایشون ملاقات کنه، این ملاقات رو نگذاشتن. یا مسئولان لبنانی یا عراقی وقتی به ایران می آمدن علاقه من بودن با ایشون دیدار کنن، اونم نگذاشتن. این بار دیگه بعد از آن که نواده دختری آیت الله خمینی آقای علی اشراقی فرزند آیت الله مرحوم آیت الله اشراقی رو رد صلاحیت کردن و اون بی‌حرمتی ها رو نسبت به بیت آقای خمینی کردن، حالا نوبت حسن آقا بود که در اعتراض به مداخله محمد علی جعفری فرمانده سپاه در انتخابات سخنی گفت و یادآور حرف‌های جد خود شد و آنچنان با او برخورد کردن. حال میگویند بله خب یک سایتی بود با دولت هم ارتباطی نداشت. سخنان آقای حسین شریعت مداری را چه میگویی که در شکل مد ذم کاملی از او کرده بود و واقعا معلوم بود که هدف و نظر چیست. آقای خامنه‌ای بسیار نگران است از اینکه بیت آقای خمینی در امور مداخله کنند. در حال مردم یک مقایسه میکنن، همونطور که دوران بعد از انقلاب و با قبل از انقلاب، دوران آقای خمینی رو با الان مقایسه میکنن و این اسباب نگرانی حاکمیت.
آقای سازگارا خوش اومد.
منم عرض سلام و ارادت دارم.
مثلا خدمت آقای سازگارا، ببینید دولتی است بر سر کار خودش پیرو خط امام میدونه، آیت الله خمینی در افتاده، اونطور که شواهد نشون میده وابستگان به این دولت با بخشی از اون چه که بیت امام خونده میشه آقای حسن خمینی در باره لپای ایشون صحبت کردن یا هر چیز. خب چرا نباید چنین کنه؟ خب میتونن بگن که آقا ما پیرو آیت الله خمینی هستیم، پیرو نوه ایشون که نیستیم، که همونطور که امام اول شیعیان حتی به برادر خودش هم ترحم نکرد، عقیل روایت هست دیگه، همه شنیدیم دستشو بر آتش گرفت و ذره‌ای از بیت المال نداد. شاید دفاع از حق و تسلیم نشدن در برابر خواسته‌های نامشروع یا علت‌های دیگه، یعنی این میتونه نشوننده حق طلبی یا دفاع از حقوق مردم هم باشه، چرا نیست؟
اتفاقا هم نارم میگن، حالا هم نکشم و میگید اتفاقا طرفدارای دولت، سایت‌های منصوب به دولت شبیه همی حرفان هم میزنن. به نظر منم این تعبیر خمینی زدایی که شما مطرح کردید در شکل آراء آقای خمینی نه، تقریبا میشه گفت که همون حرف ها و همون فکرها دنبال داره میشه، ولی به شکل این که منصوبین ایشون بخوان در بازی قدرت پاشون از گلیمشون درازتر بکنند باشون برخورد میشه. ببینید به قول یکی از دوستان ما میگفت من وقتی زندان افتادم سوابق انقلاب و جبهه و اینا داشت، گفت خیلی روشن بازجو به من گفت ببین آقا اینی که بگی من خانواده شهیدم، جبهه بودم، معلول جنگم، اینا واسه ما مهم نیست. اونی که مهمه این نیست که آقای خامنه ای رو در همین وضع فعلی و کارهای ایشون رو با همین شکل فعلی باید تایید بکنی، باقیش دیگه قصه از روزه است بخوای بخون. این نکته است که البته منطق قدرته، یعنی وقتی که قدرت بلا منازعی الان آقای خامنه‌ای داره، بنابراین دلیلم نداره که بخواد حالا حسن آقای خمینی که هیچی، اگر احمد آقای خمینی هم زنده بود زورش وقتی نرسه دلیل نداره که باش قدرت رو تقسیم بکنم. بذارید حالا از این ماجرای برخورد با بیت آقای خمینی دو سه تا نکته دیگرم کنارش بگذاریم، یه کمی تصویرمون از انتخابات ایران روشن‌تر میشه. بعد من اون نتیجه‌ای که میخوام بگیرم خدمتتون میگم. ببینید دو سه تا اتفاق دیگه افتاد. یکی همین که اینو دادن فرمودن، در واقع شروع این دعوا با بیت آقای خمینی از صحبت‌های آقای عزیز جعفری شروع شد. ایشون خیلی رک و روشن اون چیزی که بقیه زهولی رو که زیر پتو میزدن ایشون علانیه زد، گفتش که
جعفری پاسداران،
آقای جعفری پاسداران گفت بسیج در واقع باید از اصولگراها پشتیبانی بکنه، یعنی دخالت نیروهای نظامی در انتخابات رو رک و راست کن. خدا پدرشون بیامرزه، چیزی که میکردن نمیگفتن ایشون صراحتن هم گفت. البته به نظرم همین مدت این آقای جعفری حرف زده، دو سه تا حرف زده، نشون داده که ایشون به اندازه‌ای که جاه طلبی سیاسی داره فهم سیاسی نداره، برای اینکه مثل آقای احمد نژاد حرف زدنش خیلی به آسمون ریسمون میخوره، حواسش به دهنش نیست. همین حرفش هم ناچار شد بعدن پس بگیره، یک مقداری تعدیل کرد آقای جعفری. ولی از اینجایی که گفت آقای حسن آقای خمینی، به درستی البته گفت آقا پدر بزرگ من آقای خمینی صراحتا گفته بود نظامی ها نباید در انتخابات دخالت کنن، خب راست میگه، بارها آقای خمینی این رو گفته بود و این خلاف خط امام. این رو که ایشون گفت سایت های طرف دولت به خصوص سایت نوسازی شروع کردن بد و بیراه گفتن و در واقع اون حرف هایی که زدن و تندی هایی که کردن باعث شد که طرف مقابل به خونخواهی و در واقع پشتیبانی از حسن آقای خمینی وارد میدون شدن و نقطه اوجش البته فوت در واقع سکته قلبی آقای توسلی که از بیت آقای خمینی بود و جزء شورای تشخیص مصلحت نظامه در جلسه شورای تشخیص مصلحت نظام بود که در حالی که داشته با هیجان این حرف رو میزده ایشون سکته کرد و الانم طرفداران در واقع مخالفین دولت و آقای خامنه‌ای خواهان اینن که رادیو تلویزیون، چون فیلمش موجود، اون فیلمو نشون بدن و حرفایی که آقای توسلی زده و حتی گفتن مرگ شهادت گونه ایشون داشتن. البته کیهان بعدن نوشتش که حالا ایشون انقدر به پیغمبر فحش دادن تو دنیا حرارت به خرج نداشت که انقدر از آقای خامنه‌ای حرارت به خرج داد، سکته کرد، اصلا مریض بود قبلا. ولی به هر حال این اتفاق دوم، یعنی همین کشمکشی که با بیت آقای خمینی شد. ولی من حدسم این است که با توجه به اینکه این برخورد به اصطلاح بچه حزب الله رو مسئله دار میکنه، توسط خود آقای خامنه یه خورده افسارش کشیده شد. از نوشتجات کیهان معذرت خواهی در واقع تعدیل کردن آقای جعفری تو صحبت بعدیش و اینها و فوری تایید کردن پسر آقای اشراقی نوه دختری آقای خمینی تو انتخابات که ردش کرده بودن، نشون داد که از جای مرکزی مثل بیت در واقع سعی کرده اینو آرومش بکنن.
چرا؟ از جایی ترسیدن و از کجا؟
دقیقا به نظر من جایی که میترسن این نیست که بچه های همون بسیجی ها و بچه های به اصطلاح حزب اللهی اونا مسئله داشتن. یعنی همین حرفایی که شما میزنید این سایت ها زدن که آقا ایشون لپش گل انداخته، به امده سواد میشه، نمیدونم 80 میلیون تومان پول ماشینشه، خوشگذرونی خبر. ولی خب با اسم آقای خمینی اینجور شوخی کردن در ذهن بچه هایی که باید طرفدار آقای خامنه‌ای و همین سپاهی ها باشن تو همین انتخابات به فرموده آقای جعفری باید بیان دخالت بکنن، مسئله ایجاد میکنن. توان این رو ندارن. وگرنه به نظر من اون طیف آقای توسلین ها و دوی خوردادی ها و حتی آقای رفسنجانی اینا که سر صدا کردن دردش به خیره. البته دیروز آقای روحانی، آشق حسن روحانی در ختم آقای توسلی بسیار حرفای خوبی به نظر من زد، حمله بسیار به جایی کردیشون. حرف ایشون این بود که به اسم امام زمان فریبکاری میکنن و دکاتی رو گفت که من نمیدونستم، گفت میان در سر سفره ظرف غذا میگذارن میگن این رو هم امام زمان برای امام زمان گذاشتیم، یا روز جمعه میگن جلسه میگذاریم که آقا هم وقت شرکت داشته باشن، حالا دارن امام زمان جمعه ها مثلا بیکارن برن تو جلسه، یا ایشون میگفت من تعجب نخواهم کرد اگر عنقریب مهر امام زمان رو هم بیان نشون بدن به مردم و اینطور ادعای به اصطلاح ارتباط با امام زمان بکنن یا جانماز پن میکنن بغل جانمازشون برای اینکه آقا هم اینجا نماز بخون. اینها به نظر من مقاومتی است که اون طرفی ها دارن میکنن. نکته سوم آقای چالنگی در حول این انتخابات مسئله اختلافی است که تو همین اصول جبهه به اصطلاح متحد اصولگرایان افتاده. هم جبهه متحد اصولگرایان اولا آقای لاریجانی و آقای قالیباف و آقای محسن رضایی دارن سعی میکنن یک جبهه اصولگرایان فراگیر درست کنن، چرا که آقای لاریجانی در تهران گذاشتن نفر 15 هنوز لیست کامل در نمیاد، بالاخره ایشون رفتن از قم بیان حاضر نشدن سر لیست بگذارن و نتونستن توافق کنن. از همم البته به نظر من عقب افتاده تر یعنی حقشو بیشتر خوردن مؤتلفه یا هستن که دو نفر بهشون توی این لیست در تهران دادن، آقای بادامچیان و یکی دیگه، و با همه به اصطلاح مدیح سرایی که کردن مؤتلفه یا، ولی بیش از همه کلاشون پس مرکز. بنابراین این نکته هم یک نکته است، یعنی اختلافی که تو اصولگرهاست هنوز حل هم نشده. و نکته چهارم که به نظر من خیلی جالبه اینیست که شخصیت های مثل آقای حسینیان که یه موقع ایشون این حرف معروف زد که ما خودمون یه موقع آدم کش بودیم یه موقع قاتل بودیم، و آقای فلاحیان، یعنی کسایی که در سوابقشون مثل آقای خلخالی آدم کشی و این کارها هستش. جالبه که مثل خلخالی که خودشو میخواست به 2 خردادیا به چسبونه حاضر نشدن هیچ جا بگذارنش، این آقایون هم به قدری بدنامن که حتی آقای باهنر مثلا پافشاری کرده اسم آقای حسینیان تو لیستشون نباشه. نتیجهش این شده که فلاحیان و حسینیان و یک عده دیگه رفتن میخوان یک جبهه دیگه درست کنن، جبهه اصولگرایان مترقی، به قول دوستی میگفت جبهه اصولگرایان آدمکش سابق یا جبهه اصولگرایان شکنجه‌گر. و این یه نکته درس‌آموزی داره واقعا که کسانی که این قبیل کارها رو در این نظام میکنن بعد از یه مدتی به خصوص اونجایی که این نظام احتیاج داره به مردم که جور نشون بده، حتی کارگزاران نظام از اینجور آدم ها فاصله میگیرن که بدنامی براشون نداشته بشه. ببینید حالا این فضا رو شما داشته باشید، یعنی برخورد با بیت آقای خمینی هم در این چارچوب انتخابات، انتخاباتی که در واقع تا اینجای کار میشه گفت که قلابی ترین انتخاباتی است که تا الان در جمهوری اسلامی برگزار شده، برای اینکه دی خجالت قلقم کردن مقدماتش، بله این قلقمی که شده وزارت کشور و بعدم شورای نگهبان و بعدم این حرفایی که پیشاپیش آقای جعفری گفتن یا حرفایی که آقای خامنه ای برای تعیین کرسی ها کردن. من معتقدم که این انتخابات 2-3 نتیجه رو داره نشون میده که حالا میخواییم توی دوره بعد صحبت از کنم
نتیجه 2-3 نتیجه رو حتما
در مرحله بعدی بگیم که این چه چیزی داره.
3 نتیجه منطقه از آقای نوریزاده این پرسش داریم. آقای نوریزاده پرسش من این هست، در کشوری شما که زندگی میکنید انگلستان، در این در آمریکا الان انتخابات، مقدمات انتخابات ریاست جمهوری هست، شما شاهد این دنیا شاهد هست که محرمانه ترین نکات اگر نقطه ضعفی به حساب میاد ما نامزدها رو مطرح میکنه، ولی در ایران راجع به آقای سازگارا میگه این حرفایی که من زدم بقیه زدن، نه خیر اول بقیه زدن بعدن بنده زدم، من هیچ خصومت شخصی با آقای حسن خمینی ندارم، منطور راجع به لوپ نوه رهبر انقلاب اسلامی اگر حرف بزنید یک سایت وابسته به دولت بسته میشه. پرسش من اینجا اینه که یک همچین نظامی که به این شکل داره اداره میشه چه نیازی اساسا به انتخابات داره، چه نیازی به مجلس داره، این کارها رو برای چی انجام میدن؟ یه خب یه تعدادی رو آیت الله خامنه ای انتخاب کنن به عنوان رهبر و ولی فقیه و بذارن اونجا جنبه مشورتی یا قانونگذاری یا هر چیز دیگه، این بازی دموکراسی رو برش میکنن.
آقای چالنگی عزیزم، من البته 2-3 نکته یادداشت کردم که بهش خواهم پرداخت، اما این نکته رو بگم، به مرور ما داریم میرسیم به اون نقطه‌ای که آقای مصباحی یزدی راست میگه، واقعا آقای خمینی کلک زد، آقای خمینی به خاطر مردم رو فریب دادن صحبت از جمهوری اسلامی و انتخابات کرد. یادم نمیره مرحوم مهندس بازرگان تأکید میکردن این کلمه دموکراتیک باید باشه، چون میگفتن فردا اینا همینو تبدیل میکنن به حکومت اسلامی و انتصابیش میکنن، چون اصولا میخوام بگم در نوع نگرش اینها مردم ارزشی ندارن. وقتی مردم عین گوسفندانی هستن که نیاز به یک رائی و شبان دارن، این مردم چیکارند؟ رسما اومدن گفتن